صحبت در انها و حکم الحاکم الى حاکم آخر، ارسال انها همون ابلاغ و ارسال است که حکم حاکمی را ارسال کنیم، ابلاغ کنیم به قاضی دیگر. این بحث بود. در اینجا کیفیت انها را میخوان بحث بکنن که به سه جور امکان دارد: یا به وسیله کتابت است، این قاضی حکم رو می نویسد و به صورت یک کتابت نامه ارسال میکند برای قاضی شیراز مثلا، قاضی شهر دیگر، یا به وسیله مشافهه است، قاضی اومده اینجا، این قاضی براش میگه مشافهتن من چنین حکمی دادم، او اطلاع پیدا میکند از حکم قضیه. راه سوم بیانه است، دو نفر شاهد عادل از اینجا میرن برای شیراز مثلا، بوشهر، بندرعباس، پیش اون قاضی میگن ما بودیم در محکمه که قاضی اینجور حکم داد، پس حکم این حاکم انها میشد، ابلاغ میشد به اون حاکم به وسیله بیانه، یا بل کتابه، یا بل مشافهه، یا بل بیانه. پس انها حکم بیش از این سه طریق است. ما عرض کردیم قبل از اینکه وارد در سه طریق بشیم دو مطلب بحث میکنیم. یک اینکه چه نیازی هست که ما این حکم رو از اینجا ارسال کنیم به شهر دیگر، وجه حاجت به انها چیست. این رو از مرحوم محقق صاحب شرایع نقل کردیم، سه جهت که بالاخره خلاصش این بود که کثیرا ما احتیاج پیدا میشد برای استیفاء حق، صاحبان حق نیاز دارند به این که حکم این محکمه رو بفرستن در یه شهر دیگر که اونجا اجرا بشد. کسی اینجا در محکمه محکوم شده به یه بدهی ولی رفته شیراز، رفته اونجا مونده، اونجا تجارت دارد، مغازه دارد، کسب دارد، مال دارد، خب اینجا این حکم رو میفرستن برای قاضی اونجا که ازش دین رو مطالبه بکند، وصول بکند. و الا این بخواد بره اونجا مجدد محکمه تشکیل بده، طرح دعوا کنه، باید شاهدش رو برداره ببره، خب مشکله. شهود رو ببرد، ممکنه اونجا نشناسن، تذکیه نمیتونه اونجا بکنه، امثال اینا، بالاخره احتیاج هست. خلاصه مطالب مرحوم محقق این بود که گاهی احتیاج و نیاز برای استیفاء حق به این میشد که راهی ندارد جز این که این حکم رو از اینجا بگیره ببرد اونجا برای اجرا، بدن اون قاضی اجرا بود. این یه مطلب بود که وجه حاجت این است که کثیرا ما احتیاج پیدا میشد به این مطلب برای استیفاء حق. امر دوم که اینجا بحث شد این بود که هدف چیه؟ این نامه‌ای که قاضی میفرستد برای قاضی دیگر، انتظارش از اون قاضی چیست؟ هدف از ارسال این نامه این است که اون قاضی تنفیذ بکند این حکم را، دستور اجرایش رو بده، یا نه خود اون قاضی یه حکم صادر کند، حکم صادر کند رو همین قضیه، حکم صادر کند به محکومیت زید به این مال و بعد حکم خودش رو دستور اجرا بده. کدوم یکی از این بوده؟ یا گرچه فرمان در عبارات فقها منقه نشده که مد کدام یک مراد هست. عرض کنم که اون چه از ظاهر عبارات علما به دست میاد اولیست، انفاز، تعبیر انفاز میکنند، میگه حکم را قاضی انها میکند الا قاض آخر لینفذه یا انفذه الحاکم، اون حاکم دوم انفاز بکند. تعبیری که علما دارن انفازه، توجه فرمودین، این نیست که یه حکم بده. مثلا ملاحظه کنید یه تعبیر مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائده دارد، فرمود فاذا ثبت به ای وجه کان، حالا به هر کدام از این طرق ثلاث، اذا ثبت به ای وجه کان، حالا یا به کتابت یا مشافهه یا بینه، ثبت ان القاضی الفلانی الذی حکمه مقبول، ثابت شد بر قاضی شیراز که این قاضی که در قم بود قاضی هست که حکمش هم مقبوله، حکم به کذا، ثابت شد بر اون قاضی به ای وجه این که این قاضی که حکمش هم مقبوله حکم به کذا. وقتی ثابت شد یجب و انفاذ بر اون قاضی دوم واجب است اون حکم رو انفاذ بکنه، یجب انفاذ و اجراءه من غیر توقف، بر اون قاضی واجب است این حکم رو انفاذ بکنه، تنفیذ بکنه و دستور اجرا بده. پس این فقط میگه یجب انفاذ، انفاذ بکند اون حکم. اغلب علما وقتی شما ملاحظه کنید از قدما در کتابهای مرحوم شیخ علامه، در قواعد، در جاهای دیگه، مرحوم محقق در شرایع، در جواهر مسالک، همه تعبیر به انفاذ دارند. خب ببینیم انفاذ یعنی چه. میگه انفذه یجب علیه انفاذ، انفاذ توهم نشد که مراد یعنی ارشاده، که ارشاد کند قاضی دوم به این که باید حکم قاضی اول انجام بگیرد. ارشاد مثل مثلا فرض بفرمایید یه آقایی که فتوا نقل میکنه، میره منبر میگه به مقلدی میگه آیت الله فتواشون اینه در رکعت سوم و چهارم سه مرتبه تسبیحات اربع باید گفته بشه، این وظیفش ارشاد میکند مقلدین را به اینکه عمل کنن به فتوای مجتهد، راهنمایی. انفاذ معناش این نیست که بگه مردم قاضی فلان شهر اینجور حکم داده، حکمش هم لازم الاتباع است. تنها این نیست، مراد از انفاذ ارشاد به، عرض کنم که عمل به قول قاضی و حکم قاضی، ارشاد به وجوب عمل به حکم قاضی نیست، مثل ارشاد اون آقا به وجوب عمل طبق فتوای فلان مجتهد، بلکه مراد از انفاذ حکم الزامی است. یعنی قاضی دوم میگه الزم تو، الزام میکند به اینکه حکم حاکم اول باید اطاعت بشه، الزام، حکم به الزام و امتثال قاضی اول، حکم قاضی اول. معنای انفاذ اینه، یه حکم الزامی، نه ارشاد کند مردم، حکم کند مثل اینکه بگد یجب امتثال حکم قاضی اول، حکم میکند به وجوب امتثال و دستور اجرا میداد، امر میکند به اجرا و اگر قاضی اول حکم دست که زید بدهکار است، این میگه یجب امتثال حکم حاکم اول به این که زید مدیون است، این امتثال بشه، دستور میدهد برن مال رو ازش بگیرن تحویل زید بده. معنای انفاذ اینه، نه حکم، نه انشاء حکم رو واقعا نیست. ببینید اجازه بفرمود اونی که حکم، حالا بعد میگیم اون که حکم میگه چیه، مراد از این که میگیم انفاذ یعنی الزام، حکم به الزام، یعنی تکلیف میکند که امتثال کنید، حکم نیست، حکم به معنای حکم دو خر واقعه که بگرد حکم تو به این که زید مدیون است، این نه، حکم حاکم را الزام میکند امتثال او را، میگه یجب و امتثال حکم حاکم، این معنای حکم که میگیم یعنی الزام. بله باشه، قاضی بله معنای اول داریم میگیم، حالا اجازه بدید برسیم، حالا این معنا رو تصور کنید تا برسیم به دوم، ببینیم اگر حالا فرق پیدا میکند یا اجازه بدید دوم هم میگیم. بنابراین پس این معناش این است که حکم به الزام میکند، میگه یجب، یجب یعنی حکم به وجود، یجب عرض کنم امتثال حکم حاکم به کون زید مدیونا، این که حاکم حکم کرده از زید مدیون است، یجب و امتثال و الزام تنفیذ مارش همینه، انفاذ بکند حکم را یعنی الزام کند که عمل بشه بش، و اگر الزام نکند ارشاد بکند بگد یه همچه حکمی صادر شده است، چه اثری داره؟ باید الزام بکند به امتثال، به اطاعت، به تطبیق پیاده شدن اون حکم و دستور اجرا بده، این معنای انفاذ هست. عرض کنم که دلیل این حکم چیه؟ به چه دلیل میگیم این آقا یه همچه انفاذی میکند، حکم به وجوب امتثال میکند؟ دلیلش همون روایت مقبوله عمر بن حمزه است که امام فرمود اذا حکم به حکم نا، قاضی وقتی حکم داد به حکم ما، ببینید حکم اون قاضی را به منزله حکم خودشون فرض کرد، وقتی قاضی حکم کرد به حکم ما یعنی مثل است که ما حکم کردیم، اگر قولم یقبل من حکم به حکمی که ما دادیم، فلم یقبل من فانما استخف و به حکم الله، به حکم خدا استخفاف شده و علینا رد ما کرده و رد حرف ما رد خداست در حد کفر است. پس حکم حاکم به منزله حکم امام است، به منزله حکم خداست، حکم امام یجب و امتثال، حکم الله یجب و امتثال، واجب است اطاعتش بشه. پس این به استناد این که حکم حاکم اول به منزله حکم امام است، یجب و اطاعتو، به اون دلیل الزام میکنن، میگه الزم تو به این که اون حکم امتثال بشه، الزام میکنم که باید اون حکم اطاعت بشه، چون اون حکم به منزله حکم الله است، به منزله حکم الهی است، به منزله حکم امام است، اذا حکم به حکم نا، این حکم به منزله حکم خودشون فرض می‌کنه. پس از این جهت به این دلیل قاضی دوم الزام میکند، حکم به الزام میکند، حکم به وجوب امتثال میکند، معنای تنفیذ همینه. پس این که بزرگان میگن وقتی حکم قاضی اول رسید به قاضی دوم انفذه او، یعنی حکم به الزام و امتثال وجوب اطاعت میده. دلیلش هم همین روایت که اذا حکم به حکمنا، این حکم به منظره حکم امام است، اینم وجوب امتثال داره، حکم کنه. این مشهور اینجور قائله، از عبارات علما برمیاد که مرادشون از انفذه یا یجب تنفیذه لینفذه، مرادشون یعنی حکم به الزام است. در مقابل قول دیگری هست، اون میگد وقتی حکم قاضی اول رسید به قاضی دوم، یجب بر اون قاضی تشکیل محکمه بده، و در همون واقعه که زید مدعی است، امر مدعا علیه است، زید ادعا میکند که من این مبلغ از این آقا به طلبکارم و عرض کنم که اینم منکره، میگه نه، تو همین قضیه، تو این واقعه، این حکم بدن، بگه انا احکم یا حکم تو الزم تو به این که زید طلبکار و امر مدیون، یه همچه حکم میخواین. منتا این حکم به چه دلیل؟ مستندش چیه؟ آیا بیانه دارد که اینجا میگه حکم تو به این که زید یا امر مدیون است، یا به این که این مال مال زید است؟ بیانه نداره، نه بیانه هست نه قسمی هست. مستند این قاضی دوم در حکم در همون واقعه، مستندش حکم حاکم اوله، به استناد این که قاضی اول بر اساس بیانه مثلا حکم کرده است که این مال مال زید است، اون حکم رو مستند قرار میده و میگه حکم تو به این که این مال مال زید است، نمیگه حکم تو به این که واجب است او امتثال بشه. این حرف اول میگه الزم تو به که این حکم باید اطاعت بشه، با غمز عین از این که آیا اون حکم صحیحه، مستندش بیانش درست بوده درست نبوده، کاری به این نداره، یه حکمیست واقع شده واجب است اطاعتش، شاید اگر بره تحقیقم بکنه نظر اجتهادیش با قاضی اول فرق بکنه، اما بالاخره قاضی حکم داده. اذا حکمه صدق پیدا کرده، پس شد این حکم حکمنا، میگه الزام میکند به اطاعت. اینجا نه، اینجا میخواد حکم بدهد که زید مدیون است، اینجور حکم در واقعه، همون واقعی که اونجا تو اون محکمه قضیه تشکیل شده اینجا تشکیل میده، حکم میدهد به محکومیت زید، به قاتل بودن امر. به چه دلیل؟ اون قاضی اول به استناد بیانه حکم داده، این به استناد حکم حاکم حکم میده. میگه دلیل من بر این که میگم زید محکوم به پرداخت مال است، دلیل من حکم حاکم اول است، به استناد او حکم میده در واقعه، در اون قضیهی که در اون محکمه تشکیل شده و اون قاضی به استناد بیانه یا یمین هرچه حکم داده، این در همون واقعه حکم تو میگه به استناد حکم حاکم اول. پس خیلی تفاوت کرد بین این و اون. اونجا حکم میگفتیم اما حکم به الزام اطاعت حکم حاکم اول، کار به واقعه اصلا نداشت که آیا زید محکوم است، درسته درست نیست، واقعا زید محکوم مطابق واقع این حکم، کاری به اونا ندارم، با غمز عین از صحت و سقم حکم، چون حکمی صادر شده واجب از اطاعتش، حکم کند به الزام، الزام به امتثال. اینجا نه، میگه حکم تو به این که زید محکوم است به پرداخت مال. به چه دلیل میگید زید محکوم است؟ به استناد حکم حاکم اول، نه به استناد بیان. اینجا اومدن اشکال بش کردن، اشکال شده است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، مستند حکم یا باید بینه باشد یا یمین. اینجا مستند شما یه حکم دیگری است، حکم حاکم، نه بینه است نه یمین است. این مخالف با اون روشی است که پیغمبر فرمود در موازین قضا روش این است که یا با بینه یا با یمین حکم بشه. این هم جواب میدن که بله اونجا دارید که انما هستم هست، اما هست هست اضافی است، لذا به همین در یعنی قالب اینجوره، چون قالب اوقات راه دیگری نیست یا با بینه با یمین. اما گاهی وقتا هم قاضی به علمش عمل میکنه. اونجا گفتیم هست هست اضافی است، منافات ندارد که یه وقت هم قاضی با علمش عمل بکنه. همینجور که اونجا علم رو نفرموده بود، فرمود بینه و یمین، گفتیم اشکاری ندارد که یه وقت هم به علم عمل بشه. اینجا میگیم یه وقت هست به حکم حاکم اول استناد میکنه. پس این منافات با این حصری که در اون روایت هست منافات با اون نداره. اشکال دومی بهش شده، اشکال دوم به او این است که این نظر شما از مصادیق قول به غیر علم است که نهی شده در آیات و روایات، لا تقفو ما لیس لک به علم، چیزی رو که علم نداری بهش مطابقت نکن، نگو، نکنید عملی را، نگوید حرفی را که علم بهش ندارید. در آیات و روایات نهی شده از قول به غیر علم. اینجا این قاضی علم دارد که زید محکوم است؟ علم که نداره، میاد حکم میداد به محکومیت زید، مستندش اون حکم قاضی است. آیا حکم قاضی مطابق با واقع بوده یا نه؟ نمیدونه. پس این از مصادیق قول به غیر علم است که مورد نهیه، نهی شده است. پس از این جور قضاوت همون ادله آیات و روایات که نهی میکنه از قول به غیر علم، از این نحو اجتهاد و این حکم نهی میکنه. اینم جواب میدن، جواب میدن که این قول به غیر علم نیست، بلکه قول به حجت است، به استناد حجت. چه جور قاضی اول به استناد بینه حکم داد؟ بینه که علم آور نیست اما حجت شرعی است. یه جا قاضی اول استناد میکند به یمین، مدعا علیه قسم میخوره، اینم حکم به براءت میده. این حکم به استناد یک حجت شرعی است. پس حکم قاضی به استناد حجت شرعی کافی است، لازم نیست علم باشد. در اینجا هم حکم حاکم اول حجتون شرعیه. به چه دلیل میگیم حجتون؟ همون روایت که فرمود اذا حکم به حکمنا، این حکم قاضی اول به منزله حکم امام است، مثل است که امام حکم تو گفته، به منزله حکم خداست که رد او رد قول امام و رد قول امام رد خدا تعبیر شده. پس وقتی حکم او به منزله حکم امام است، حکمهو حکمهم علیهم السلام، اما حکم ائمه است، حکم ائمه که حجتون شرعیه است. پس این حکم یک حجت شرعیه است. این قاضی در محکمه میگه حکم تو به این که زید محکوم به این مال است به استناد یک حجت شرعیه که قول اون حاکم باشه، حکم اون حاکم باشه. پس استناد اگر استناد به حجت شرعی شد، اینا نمیتونیم بگیم قول به غیر علم، قول به استناد به حجت است. مثل خود اون قاضی اول که استناد به بیانه کرده، استناد به یمین میکند، اینم استناد، اونا استناد به حجت شرعی است، اینم استناد کرده به حجت شرعی، اینم جواب از این. مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی در تقریرات بحثشون کتاب القضا جلد دوم، ایشون این مطلب رو از مرحوم نراقی نقل میکنه، عرض کنم که در صفحه 24 جلد دوم کتاب القضا تحریر بحث تقریرات بحث مرحوم آقای گلپایگانی جلد دوم صفحه 24، ایشون این مطلب رو از مرحوم نراقی نقل میکنه. در مستند من پیدا نکردم، ولی شاید مثلا در معتمد که مال پدر هست، نراقی اول، شاید در اونجا بوده، ایشون از نراقی نقل میکنه، آدرس هم ندادم. بالاخره مرحوم نراقی نظرشون اینه که اینجا استناد، استناد به حجت شرعیه است، بنابراین استناد به قول به غیر علم نیست که از مصادیق قول به غیر علم باشد که مورد نهی است. این فتوای ایشون و نظر ایشون. بنابراین پس هدف این میشه که این حکم قاضی را ارسال میکنیم به قاضی دیگر که اون قاضی دیگر حکم بده بر طبق حکم اول، به استناد حکم اول در قضیه، بگه حکم تو به این که زید محکوم است، حکم تو به این که زید قاتل است، باید قصاص بشه. به چه دلیل؟ به دلیل حکم اول. این نظر مبارک آیین. حجت هست، یعنی دلیل حجیتش چی شد؟ چون حکم امام است. یه اختصاص دیم. خب حالا اجازه بدید شاید همین رو عرض کنم که یه صحبتی میشد که چه نیازی ما داریم به حکم دوم؟ با هم حکم اول بس بود دیگه، این قاضی اگر تنفیذش بکند به نتیجه میرسیم، چه نیازی هست که بگیم قاضی دوم در همون واقعه دوباره حکم بدن، بگه حکم تو به این که زید محکوم است به این پرداخت ما؟ اینم چند تا وجه براش میگم. میگن لعل گاهی احتیاج میشه به این که قاضی دوم حکم بده. مثلا فرض کنید که قاضی دوم یا آدمی است مقتدر صاحب نفوذ، اگر در اون منطقه، در شیراز، در مشهد این قاضی مقتدر حکم بده همه تسلیم میشن، اما قاضی اول که حکم داده کسی نمیشناسد، اون اقتدار رو ندارد. اگر اونجا بریم مثلا بخوایم این مزرعه رو از دست کشاورزا بگیریم، بگیم قاضی قوم حکم داده است که این مزرعه مال زید است، هیچ کس دردی بسر نمی. اما اگر اون قاضی رو گفتیم ایشون حکم داده، همه تسلیم میشن، جرأت نمی کنن، مخالفت کنن، میان تحویل میدن. اقتدار اون قاضی دوم و نفوذ کلمه او باعث این میشد که بگیم اون حکم بده تا اجرا بشه. این یه جهت ممکنه، این وجه حاجت به این که بگیم حکم بده قاضی دوم برای این است که یک قدرتی دارد، نفوذی دارد، اجراء حکم به آسانی انجام میشه. یا این که بگیم متخاصمین خودشون شبهه دارن، بله این قاضی حکم داده، اما نمیدونیم این قاضی اصلا علم داره، به رسیده است به این که واقعا حق با اینه یا نه، عدالتش شبه دارن، در علم شبه دارن، میرن به اون قاضی این نامه رو، این حکم رو میبرن پیش اون قاضی دیگر. اون این قاضی میشناسن، میگه بابا آدم متدینیست، آدم عالمیست، فاضلیست، متدینه، عادله، برای خاطر رفع شبهه متخاصمین یه حکم میده. اونا دیگه دلگر میشن که این حکم و مطابق با واقع است و قبول میکنن. این هم یه جا که خود متخاصمین در اون قاضی اول در عدالتش، در علمش شبهه دارن، اما قاضی دوم میشناسه قاضی اول، میدوند بر اساس موازین حکم داده، برای دلگرمی اونا یه حکم میدن. اینم یه جا پس قاضی دوم حکم میده. عرض کنم که یا مثلا فرض بفرمایید که اگر ما حکم حاکم اول رو بدیم دست اون قاضی دوم، میگیم آقا اینو تنفیذ کن، میگیم اگر من چی تعبیره به پستی هم که قاضی اول نامه بدید من اجرا بکنم، من حاضر نیست، اما اگر خودش حکم بدن دستور اجرا میده، لذا میبریم میگیم بفرمون هر کاری میلتون هست، اون یه حکم میده و حکم خودش رو اجرا میکنن، نه حکم قاضی دیگر. میگه من مجری حکم اون نیست. اینم پس یه احتیاج رسیدن به حق، استیفاء حق متوقف بر این است که حکم رو بدیم اون قاضی و اون قاضی حکم بده و بعد حکم خودش رو دستور اجرا بده، اونو حاضر است بکنه، اما قاضی دیگر رو حاضر نیست حکمش رو اجرا بکنه. پس برای این جهت گاهی نیاز میشد که بگیم قاضی دوم حکم بده در واقعه، همون قاضی مثل قاضی اول که در قضیه حکم داد به محکومیت زید، مثلا به عرض کنم که قاتل بودن زید، اینجا هم همون حکم رو بده. این یه قول در مسئله. جوابی که میشه از این داد یا ایرادی که میشه به این کرد همین است که ایشون هم اشاره بهش کردن، مستند این حکم اول، یعنی مستند حکم دوم حکم قاضی اول است، و گفت حجتون شرعیه، چرا؟ چون مصداق حکمه به حکم ناس. ما در همینجا حرف داریم، این که امام فرماد ازا حکمه به حکم نا، یعنی این حکم به منزله حکم ماست. در چی به منزله حکم ماست؟ در وجوب اطاعت برای فیصله نزاع. مقام فیصله نزاع است، میخوان نزاع برچیده بشن، و الا اگر حکم داد ترتیب اثر بش ندن، زیر بار حکم نرن، نزاع فیصله پیدا نمی کنن. برای فیصله دادن نزاع، حل نزاع، رفع نزاع میفرماد این حکم ماست، یعنی یجب امتثالو، لا یجوز و ردو، نمیشه اینو ردش کرد. پس حجتون شرعیه در مقام حل نزاع، اما این که یک حجت شرعیه باشد که یه قاضی دیگری بتوند به استناد این حجت حکم بدهد، این اول کلام که یه حجت شرعی است که در موازین قضا بشه بهش استناد کرد. حکم اوله، پس حکم اول باید اجرا بشه نه دوم.
Thank you.
ببینید تو محدوده اون حکم میدن، ما بحثمون در مستندشه، به استناد چی در همون محدوده حکم میدن؟ به استناد اونا گفتن به استناد حجت شرعیه. قاضی در محکمه باید یک مستندی داشته باشد طبق موازین قضا بتونه بهش استناد بکنه. آیا اون حکم شرعی که واجب الاطاعه بود به منزله حکم امام هم بود، آیا این حجت حجتی هست که قاضی دوم در مقام قضا بهش استناد بکنه؟ بگرد حکم تو به این که مال زید است به استناد این که اون قاضی حکم داده است. اون قاضی بله قولش حجت بود برای فیصله نزاع، برای رفع نزاع گفتیم حجت است، نه برای این که یه قاضی دیگر در محکمه حکم بدن به استناد اون حکم. آیا این حجت شرعیه‌ای که در مقام قضا قاضی بتوند بهش استناد بکنه و حکم تو بگه به استناد این حجت، این اول رو کنه نه نمیتونه وجوب امتثال. ببینید نه ببینید عنایت بفرماد، وجوب امتثال غیر این است که به استنادش حکم بده. بله این که فرمود واجب است امتثال، تنفیذی گفتی معناش همین بود دیگه، تنفیذ یعنی میگفت این حکم امام است باید اطاعت بشه. حکم اولی که میگفتیم حکم به الزام و اطاعت میداد، اینجا میخواد حکم در به محکومیت بده، بگه زید محکوم است به پرداخت ما، زید قاتل است باید قصاص بشه. به چه دلیل میگه زید قاتل است؟ چون اون آقا گفته. آیا اینجا میتوند به استناد او حکم بدهد به قصاص؟ بله حکم به الزام به اطاعت، اون یه حرفیست باید اطاعت بشه، اون بحث اول بود که گفتیم تنفیذ میکند انفاذ میکند، یعنی حکم به الزام اطاعت میده. اما اینجا میخواد حکم به محکومیت زید به پرداخت مال به استناد اون حکم حاکم. اون حجت هست اما معنای حجیتش یعنی واجب است اطاعت، ردش جایز نیست، اما اینکه به استناد او حکم به قصاص بدن، این اول کلام که بتوند این حجت شرعیه مستند حکم قاضی قرار بگیرد و در مقام قضا به این حجت استناد بکنند، این مورد شبهه است. عرض کنم که علاوه بر این که ما نیازی نداریم به این، چه نیازی هست؟ همین مقدار که الزام بکند، عرض کنم که تنفیذ بکند حکم اول را، همین کافی است دیگه. اینم که گفتن شاید او قدرتش بالاتر چه، اینا چیزای استحسانی است. وقتی یه حکمی حاکم اول داده بگیم واجب از اطاعتش، الزام بکند به امتثالش، استیفاء حق خواهد شد. لذا امام هم در مسئله سه، الان ما بحثمون در مسئله دو هست که کیفیت انها به سه طریق هست، اینو حالا بحث بکنیم. اما بحث مسئله سه امام اینجور دارن در مسئله سه، حالا بعد بیان چه الان اینجا مطرح میکنیم. امام فرمود که از ظاهر، این عبارت امام است در مسئله سوم، از ظاهر ان انفاز حکم الحاکم، انفاز حکم الحاکم که حاکم دوم حکم حاکم اول رو انفاز میکند، از ظاهر ان انفاز حکم الحاکم اجنبیون ان حکم الحاکم ثانی فی الواقع، این انفاز اجنبی است با حکم قاضی دوم در واقع، یعنی غیر اونه، ربطی به هم ندارد. این که میگیم انفاز بکند معناش این نیست که حکم بدهد در واقع قاضی دوم. از ظاهر ان انفاز حکم الحاکم که میگیم باید قاضی دوم انفاذ بکند حکم اولی را، این اجنبی است ان حکم الحاکم ثانی فی الواقع. انفاذ غیر این است که قاضی دوم در واقع حکم بدهد، یعنی حکم محکومیت زید یا قاتل بودن زید بدهد. عرض کنم که چرا اجنبی از اوست؟ لأن قطع الخصومه حصل به حکم الاول، به حکم قاضی اول نزاع فیصله پیدا کرد، دیگه نزاعی نیست تا محتاج باشد دوباره حکم دیگری بخواد بده. لأن قطع الخصومه حصل به حکم الاول و انما انفذه و امضاه الحاکم الاخر، اون قاضی دوم انفاذ میکند، امضا میکند او را، لیجریه الولات و الامرا، انفاذ میکند یعنی حکم میکند به وجوب اطاعتش تا ولات و قضات اجرا احکام و اینا برن این حکم رو اجرا بکنن. مراد اینه ودا اثر له به حسب الواقعه، حکم قاضی دوم فقط انفاذ است، نسبت به واقع هیچ اثری ندارد. واقعه یک نزاعی بود، فیصله پیدا کرد، تمام شد، این هیچ اثری رو اون واقعه ندارد، فقط دستور اجراست. فإن انفاذه و عدم انفاذه بعد تمامیت موازین القضا فی الاول سوا، انفاذ بکند یا نکند این نزاع فیصله پیدا کرد، نزاع در واقعه با حکم قاضی اول تمام شده. این دیگه حالا چه اثری دارد که بشیند بگه حکم تو به این که زید محکوم است به پرداخت مال، حکم تو به این که این مال مال زید است، حکم تو به این که زید قاتل است، چه اثری دارد؟ این یه قضیه است که در واقعه اول نزاع بوده و مطرح شده و قاضی هم حکم داده و حل نزاع شده. پس این فرماد لا اثر له، لا اثر له به حسب الواقعه، فإن انفاذه، چه قاضی دوم انفاذ بکنه و عدم انفاذهی بعد تمامیت موازین القضا فی الاول سوا، ولیس له الحکم فی الواقعه، قاضی دوم نمیتوند حکم بده در واقعه، لعدم علمهی، چه میدوند این قاتل است یا نه، کسی پیش شهادت نداده، بینه ای نبوده، قسمی نبوده، لعدم علمهی بالواقعه و عدم تحقق موازین القضا عنده، موازین قضا یا بینه است یا عرض کنم که یمین است یا علم است، هیچ کدوم نیست. بنابراین چه جور میتوند حکم بده؟ اینم نظر امام. پس نظر امام با نظر مشهور مطابق همه، که قاضی دوم فقط انفاذ میکند، انفاذ یعنی الزام به ترتیب اثر دادن به حکم حاکم اول، اما این که بخواد یه حکم تو بگه حکم ثانوی بیارد، این حکم نه میتوند حکم بده چون علم نداره، نه موازین قضا در اینجا هست تا بتوند بر اساس موازین قضا حکم بده، از مصادیق همون حکم به غیر علم میشه. این مطلب تمام. عرض کنم که حالا در این جهت فردا بحث بکنیم که انهاء حکم به حاکم آخر یکی از سه طریق است. ببینیم اصلا لازم ما این بحث رو فردا مطرح میکنیم که به این سه طریق لازم ما بحث بکنیم یا نه میتونیم اصلا بگیم این بحث در امروز در وضع فعلی ما کاربرد نداره. این انشاءالله فردا بحث میکنیم. و سلام علیکم.